ساعت 17:05 عصر در ایران. آنچه می شنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. هند آزادی بخشی از خدمه نفتکش توقیف شده ریاه را تایید کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همکاری با چین و بریتانیا در راکتور عراق را خوب توصیف کرد. و رئیس جمهوری ترکیه بار دیگر بر آغاز استفاده از سیستم S-400 روسی تاکید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. دولت هند روز جمعه اعلام کرد که ایران 9 خدمه هندی نفتکش توقیف شده ریاه را آزاد کرده است. سپاه پاسداران هفته پیش اعلام کرده بود که شناور ریاه را در جنوب جزیره لارک در خلیج فارس به اتهام آنچه قاچاق سوخت خوانده شده توقیف کرده است. در همین حال اتباع هندی که خدمه 2 نفتکش بریتانیایی و ایرانی توقیف شده در بندر عباس و جبل الطارق هستند، موفق به دیدار با مقام‌های دیپلماتیک و کنسولی هند شدند. 18 تن از خدمه نفتکش بریتانیایی استناین پرو که 1 هفته پیش توسط سپاه پاسداران توقیف شد، تبعه هند هستند. همچنین 24 تن از خدمه ابر نفتکش گریس 1 ایران که حدود 1 ماه پیش در جبل الطارق متوقف شد نیز از اتباع هند هستند. چند ماه بعد از ابراز نارضایتی تهران از نحوه همکاری چین و بریتانیا در پروژه بازطراحی راکتور عراق، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، میگوید ایران از پیشبرد کار راضی است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای صالحی همچنین از سفارش قطعات لازم برای تأمین تجهیزات راکتور عراق خبر داده است. همکاری برای بازطراحی راکتور آب سنگین عراق یکی از مفاد برجام بود تا این تأسیسات پلوتونیومی را که قابلیت استفاده در تولید سلاح اتمی دارد تولید نکند. بریتانیا بعد از خروج آمریکا از برجام مسئولیت تایید جزئیات این پروژه را بر عهده گرفت و چین همکار تهران در این زمینه است. واشنگتن در اردیبهشت ماه برای بازطراحی عراق معافیت 90 روزه صادر کرد، اما برخی قانونگذاران آمریکایی میگویند در واکنش به تهدیدهای اخیر تهران این معافیت و سایر معافیت‌ها برای ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید لغو شود. رجب طیب اردوغان بار دیگر روز جمعه بر استفاده ترکیه از سیستم دفاع موشکی S-400 روسیه تاکید کرد. رئیس جمهوری ترکیه ابراز امیدواری کرده است که کشورش از بهار سال آینده بتواند از این سیستم استفاده کند. ایالات متحده آمریکا و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدت‌ها درباره خرید و استفاده ترکیه از پدافند ضد موشکی S-400 ابراز نگرانی کرده بودند. آمریکا در اعتراض به ورود این پدافند به ترکیه برنامه فروش جنگنده‌های F-35 به آنکارا را متوقف کرد. واشنگتن میگوید با استقرار این پدافند نظامی در ترکیه که هم پیمان ناتوست، مسکو میتواند به اطلاعات حساس دفاعی این سازمان دست پیدا کند. اما به خاورمیانه سری بزنیم. محمود عباس، رئیس دولت فلسطینی، روز پنجشنبه از تعلیق تمام توافق‌ها با اسرائیل خبر داد. همکارم ایلیا جزایری در استودیو همراه من تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. ایلیا، چه مسائلی در صحبت‌های آقای محمود عباس مطرح شد؟
بله کامبیز، آقای محمود عباس به شدت از سیاست‌های اسرائیل و همچنین آمریکا در صحبت‌هایی که داشت بعد از ظهر گذشته در جلسه دولت فلسطین انتقاد کرد. گفت در برابر بخشنامه‌ها و سیاست قرار دادن در برابر عمل انجام شده با استفاده از زور و به طور مشخص در بیت المقدس سرخم نخواهیم کرد. گفت هر آنچه حکومت اسرائیل در منطقه انجام داره میده غیر قانونی و باطل هست. دولت آمریکا رو متهم کرد به سیاست‌های جانبدارانه از اسرائیل برای تغییر مرجعیت‌های بین‌المللی بنابر عبارتی که خودش به کار برد و همچنین اجرای به گفته او معامله قرن تا زمینه رو فراهم کنه تا اسرائیل به گفته آقای محمود عباس به اقدام‌های تجاوزکارانه خودش علیه مردم فلسطین ادامه بده. گفته این مسئله است که با اون مخالفت میکنیم و چون که ما به قوانین بین‌المللی پایبندیم و این قوانین رو زیر پا نمیگذاریم، برای همین با تمام اون چیزی که اسرائیل داره انجام میده و آمریکا ازش حمایت میکنه مخالفت میکنیم. اشاره کرده به مقاومت و ایستادگی مسالمت‌آمیزی بنا بر توصیفی که به کار برد مردم فلسطین و گفت این مقاومت طرح‌های اسرائیل و آمریکا رو به شکست خواهد کشاند. اشاره کرد به مسئله برپایه دولت مستقل فلسطینی و گفت این دولت برپا خواهد شد و همچنین به مذاکرات بعضی از کشورهای عربی هم اشاره کرد در مورد مسئله فلسطین و گفته فلسطینی ها به هیچ کس مجوز ندادند که به نمایندگی از خودشون بره مذاکره کنه و تنها نماینده مردم فلسطین سازمان آزادی بخش فلسطین هست. به یک مسئله دیگه اشاره کرد که اون هم توقف اجرای توافقها با اسرائیل هست.
وامام اصرار سلطه الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعه وما يترتب عليها من التزامات نعلن.
بله، آقای محمود عباس در این بخش از صحبتاش گفت بر پای تصمیمی که رهبران جلسه رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین گرفته اعلام می‌کنیم تصمیم گرفته شد تا اجرای تمام توافقات امضا شده با اسرائیل متوقف بشه و گفت کمیته‌ای در این زمینه تشکیل خواهد شد.
خب چرا این تصمیم گرفته شد؟ آیا دلایلی هم برای اتخاذ این تصمیم اعلام شده؟
بله، اگر برگردیم باز به صحبت‌های محمود عباس به دو مسئله اشاره کرد. یکی مسئله منهدم کردن خانه‌های فلسطینی طی روزهای گذشته در حومه بیت المقدس و در مناطق مجاور با بیت المقدس، به این مسئله اشاره کرد و اون رو نقض قوانین بین‌المللی دونست. همینطور که میدونی کامبیز این اقدامات اسرائیل با محکومیت‌هایی هم روبرو شد و همچنین اشاره کرد به مسئله‌ای که بهش معامله قرن گفته میشه، تحریک آمریکا داره برای صلح فلسطینی که بخشش اقتصادیه و کنفرانسی درباره اون در منام پایتخت بحرین برگزار شد و اون رو غیر قانونی دونست و به این دو مسئله بیشتر پرداخت.
سپاسگزارم همکارم ایلیا جزایری در استودیو با ما بود. در همین رابطه ساعت پیش گفتگوی داشتم با موسی شریفی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن امارات متحده عربی. اول از او درباره دلایل و آثار احتمالی تعلیق پیمان امنیتی بین اسرائیل و دولت فلسطینی پرسیدم. موسی شریفی:
مسئله امنیتی که تشکیلات خودگردان فلسطین با اسرائیلی ها داشته، این بعد از پروسه صلحی که از زمان قرارداد اسلو شروع شد صورت گرفت، ولی از اونجا که فلسطینی ها به این نتیجه رسیدن که کل پروسه اسلو که به صلاح رساندن فلسطینی ها به تشکیل دولتشون باشه، یعنی در نتیجه نهایی اون پروسه این بود که فلسطینی ها به یک صلح دائم با اسرائیلی ها برسن و حداقل در چارچوب سازمان ملل و قراردادهایی که در سازمان ملل حقانیت فلسطینی ها رو تثبیت کرده به اون مرحله برسن، ولی چون نهایتاً دیدن که نتیجه‌ای نداده، بنابراین دارن کم کم از این تعهدات خودشون عقب نشینی میکنن. البته بارها فلسطینی‌ها تهدید کردن که این مسئله امنیتی رو از زیر بارش در خواهند رفت، ولی عملاً هنوز این کارا نکردن، چون بعضی از مناطق فلسطینی هنوز به طور مشترک بین فلسطین، یعنی دولت خودگردان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها مشترکاً اداره می‌شد. به نظر من اینا الان در حد تهدیدن و فلسطینی ها میخوان که نقش خودشون رو از دست ندهن. منظورم فلسطینی هایی که به اصطلاح یک نوع شرعیتی برای مسئله فلسطین دارن، دولت خودگردان منظورم است. در حدود 2-3 سالی که مسئله معامله قرن پیش افتاده، خودش را خارج از بازی میبینه، یعنی نقشی که قبلا داشته به عنوان نقش اول الان نداره. حتی اسرائیل در چند مورد با حماس از طریق مصر و قطر معامله کرده، آتش بس برقرار کرده و کل این جریان ها از حیطه کنترل دولت خودگردان خارج بوده. بنابراین این تاکتیک ها به نظر من یک نوع فشاره برای برگرداندن نقش اصلی به دولت خودگردان.
آقای محمود عباس به معامله قرن هم تاخته، حتی گفته دولت‌های عربی درسته که برادران ما هستن، اما به کسی اجازه نمیدیم که از طرف دولت فلسطینی صحبت بکنه. احتمال موفقیت طرح آمریکا برای صلح خاورمیانه با توجه به این موضع آقای عباس چقدر هست؟
ببینید، کلن این مسئله فلسطین با اسرائیل به طور غیر مستقیم به قدرت اعراب، یعنی کشورهای عربی، یک پیوند ناگسستنی داره. یعنی زمانی که کشورهای عربی از موضع قدرت صحبت میکردن و قدرت داشتن، مثلا در زمانی که مصر، زمان جمال عبد الناصر، بعدش هم زمان انور سادات، بعد عراق، سوریه، اینا یه قدرتی داشتن که حداقل در وقت اون قدرت میتونستن با اسرائیل معامله کنن. ولی از زمانی که اون توازن قدرت در منطقه به ضرر عرب ها تموم شده، یعنی بعد از سقوط رژیم عراق و خروج عراق از معادلات منطقه‌ای و خاورمیانه و مسئله مصر الان اون نقشی که قبلا داشته نداره و تضعیف سوریه بعد از این جریان های انقلاب عربی و الان سوریه هم خیلی ضعیفه، یعنی به زور سرپای خودش ساده. الان وضعیت عرب در یک شرایطی که نمیتونن با اسرائیل چانه زنی کنن، بنابراین فلسطینی هم قدرتشون در قدرت کشورهای عربی بود، یعنی بیشتر کشورهای عربی بهشون کمک میکرد، بهشون کمک مالی میکرد، کمک نظامی میکرد، ولی الان در شرایطی نیستن که چانه زنی زنن. به نظر من حرفای محمود عباس از این ناحیه در نظر گرفته. محمود عباس و خیلی از فلسطینی ها فکر میکنن در شرایط کنونی که ضعف جهان عرب هست، مرحله‌ای که جهان عرب در اون ضعیف از نظر نظامی، از نظر خیلی از مسائل، نمیتونن نمایندگی فلسطینی ها را بکنن.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با موسی شریفی، تحلیلگر خاورمیانه. در ادامه از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات گوش کنید، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات. زن جوانی که در رشته فلسفه هنر تحصیل می کرد و به کارهای فرهنگی و هنری مشغول بود، اما حالا به حکم دادگاه انقلاب تهران زندانی است. عرس امیری 33 سال دارد. او که از سالها پیش در بریتانیا زندگی می کرد، کارمند شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسیل بود و کارش در این مرکز برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری. این فعال فرهنگی که برای دیدار با مادر بزرگش به ایران سفر کرده بود، نخستین بار در 23 اسفند ماه سال 96 بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بند معروف 209 زندان اوین در بازداشت بود. او آخر اردیبهشت ماه 97 با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد، در حالی که احضارها و بازجویی‌هایش ادامه داشت. آنطور که نزدیکان عرس امیری میگویند، ماموران وزارت اطلاعات از او خواسته بودند که با آنان همکاری کند و حتی او را تهدید کرده بودند که در غیر این صورت اتهام و حکم سنگینی در انتظارش خواهد بود. اما عرس امیری همکاری با ماموران اطلاعاتی را نپذیرفت و در نهایت تهدیدها عملی شد. با تبدیل قرار وثیقه عرس امیری به قرار بازداشت، این فعال فرهنگی بار دیگر 16 اردیبهشت ماه سال 97 بازداشت و روانه زندان اوین شد و پروندهش هم راهی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. عرس امیری در این دادگاه به 10 سال زندان محکوم شد به اتهام راه‌اندازی و عضویت در گروه غیرقانونی، اتهامی که در پرونده او مطرح شده است. اما غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، اردیبهشت ماه امسال در یکی از نشست‌های خبری خود اتهام او را همکاری با سرویس جاسوسی بریتانیا اعلام کرد و گفت این دختر دانشجو مسئول طراحی و مدیریت پروژه‌های نفوذ فرهنگی بوده است. اتهام‌هایی که خانواده عرس امیری و شورای فرهنگی بریتانیا آنها را رد می‌کنند. و حالا عرس امیری، این فعال فرهنگی جوان، زندانی است و در صورت تایید حکمش باید 10 سال آینده را در زندان اوین سپری کند.
با برنامه ملاقات به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگه با سرخط خبرها با شما خواهم بود.